خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از امروز طرح جمع‌آوری معتادان موسوم به پرخطر و اعزام آنها به اردوگاه‌ها را آغاز کرد. یکی از زنان مشارکت کننده در تجمع دفاع از حقوق زنان در میدان هفته تیر تهران به 2 سال زندان تعلیقی محکوم شد. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و ژاپن به سخنان محمد البرادعی درباره مخالفت با توقف کامل فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی اعتراض کردند. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز شنبه 5 خرداد 1386، 26 می 2007 را تقدیم می کنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای روز با روزبه کارونی.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که از صبح امروز شنبه با آغاز اجرای طرح جمع‌آوری افرادی که معتادان پرخطر و تزریقی خوانده می‌شوند، ماموران انتظامی وارد منطقه راه آهن تهران شده و معتادان را جمع‌آوری کردند. به گفته مسئولان نیروی انتظامی، معتادان و کارتون خواب‌های جمع‌آوری شده به مرکز قرنطینه در پادگان ولیعصر منتقل می‌شوند و در آنجا پس از آزمایش‌های لازم و طبقه بندی به مراکز درمانی و اردوگاه شفق انتقال می‌یابند. نسرین ستوده، وکیل بهاره هدایت، یکی از فعالان حقوق زنان، به خبرگزاری کار ایلنا گفته است که دادگاه انقلاب تهران موکلش را به جرم اقدام علیه امنیت ملی در حد اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور به 2 سال حبس که به مدت 5 سال به حال تعلیق در می آید محکوم کرده است. بهاره هدایت، مسئول کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، در تجمع روز 22 خرداد سال گذشته در حمایت از خواست لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در میدان هفته تیر تهران بازداشت و پس از مدتی با قرار کفالت آزاد شد. خانم ستوده گفت خواستار تجدید نظر در حکم صادر شده علیه بهاره هدایت خواهد شد. در همین ارتباط دفتر تحکیم وحدت به حکم اعلام شده علیه خانم هدایت اعتراض کرد. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و ژاپن عصر دیروز جمعه رسما به اظهارات محمد البرادعی درباره لزوم تمرکز بر جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی به جای توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعتراض کردند. آقای البرادعی در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که ایران اکنون توان و دانش هسته‌ای غنی‌سازی در سطح پایین را دارد و تلاش جهانی باید بر جلوگیری از دستیابی این کشور به غنی‌سازی در مقیاس صنعتی متمرکز شود. نمایندگان کشورهای معترض گفتند که سخنان آقای البرادعی مفید نبوده و می‌تواند سبب تضعیف اجماع بین‌المللی در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی شود. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که مهلت 60 روزه آن به ایران 2 خرداد ماه به پایان رسید، خواستار تعلیق همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم است و چند هزار تن از نیروهای ویژه وزارت کشور اوکراین از شهرهای دیگر عازم کیف پایتخت اوکراین شدند. این در حالی است که مذاکرات میان رئیس جمهوری و نخست وزیر برای حل بحران سیاسی کشور ادامه دارد. آقای مصطفی،
با سپاس از روزبه کارونی. و ما در مجله شامگاهی امشب، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از رئیس جمهوری فرانسه خواست در مورد پرونده جمهوری اسلامی، پرونده فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی میانجیگری کند. نزدیک به 50 دانشجو از انتخاب رشته برای کارشناسی ارشد منع شدند. رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار آزادی حاله اسفندیاری پژوهشگر و استرداد گذرنامه پرناز عزیما خبرنگار رادیو فردا شد. در بغداد نیروهای آمریکایی 5 شبه نظامی مزنون به شرکت در فعالیت‌های تروریستی را از پای درآوردند. لحن مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه پس از بازگشت به عراق نرمتر شده است. باز از افغانستان گزارش می‌رسد که طالبان از سلاح‌های ساخت ایران استفاده می‌کنند. برنامه هفتگی دیدگاه‌ها و سرانجام تازه‌ترین خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی امشب. با رادیو فردا بمانید. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه فیگارو که امروز منتشر شد، از نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری جدید فرانسه خواست در مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی میانجیگری کند. آقای لاریجانی به سوالات این روزنامه فرانسوی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری از نیکولا سارکوزی پشتیبانی می‌کرد، درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران پاسخ داده است. نیوشا بغراتی.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به فیگارو گفته است که دولت جدید فرانسه و نیکولا سارکوزی می توانند نقش یک میانجی بی‌طرف را در مورد مسئله هسته‌ای ایران ایفا کنند. به گفت فرانسه همیشه تصویر بسیار خوبی میان ایرانی ها داشته، چرا که هیچ وقت فشار استعمار نو را به گفته او به ایران وارد نکرده است و از سوی زمانی که آیت الله خمینی در خطر شاه به گفته آقای لاریجانی دیکتاتور بوده، میزبان وی بوده است. این در حالی است که نیکولا سارکوزی یک سیاستمدار راستگرا است که بارها گفته است برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی بسیار جدی است و مقابله با این برنامه از اولویت‌های دولت فرانسه خواهد بود. وی همچنین بیش از ژاک شیراک رئیس جمهوری پیشین فرانسه به سیاست‌های واشنگتن تمایل نشان داده است. آقای لاریجانی در ادامه این مصاحبه به سیاست‌های آمریکا در قبال ایران اشاره کرد و گفت آمریکا باید به دیپلماسی تهدید و به گفته او زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی پایان دهد. وی در مورد نگرانی کشورهای غربی در مورد مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه گفت این امر موجب نگرانی ما، نگرانی جمهوری اسلامی نیز هست. علی لاریجانی گفت که ایران به سه دلیل به بمب هسته‌ای نیازمند نیست. وی گفت جمهوری اسلامی برای دفاع در مقابل هر تهاجم بالقوه سلاح لازم را در اختیار دارد و آمریکایی‌ها نیز این را خوب می‌دانند. به گفته او ثانیاً بمب اتمی در این منطقه غیر قابل استفاده است، چون منطقه از چنان تراکم جمعیتی برخوردار است که هر گونه استفاده از این سلاح دوست و دشمن را با هم نابود می کند. و ثالثاً به گفته آقای لاریجانی، آیت الله خامنه ای رهبر ایران با صدور فتوایی تولید و استفاده از هر گونه سلاح کشتار دست جمعی را منع کرده است. آقای لاریجانی افزود ایران از امضا کنندگان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT است و مفاد این معاهده را رعایت می‌کند. در مقابل این سوال که اگر جامعه بین‌المللی تصمیم بگیرد به ایران حق غنی‌سازی را بدهد، آیا شما اجازه بازرسی‌های از پیش اعلام نشده بازرسان آژانس را می‌دهید؟ آقای لاریجانی گفت چرا نه، ما هیچ وقت ترس از بازرسان آژانس نداشته‌ایم. وی در مورد برنامه مخفی غنی‌سازی ایران که در سال 2003 توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشف شد گفت این برنامه فقط در سطح تحقیقاتی بود. سخنان آقای لاریجانی زمانی بیان می‌شود که مهلت شورای امنیت به ایران برای تعلیق غنی‌سازی به پایان رسیده و امکان تحریم‌های جدیدتری علیه ایران وجود دارد. آمریکا و بسیاری از کشورهای دنیا ایران را متهم می‌کنند که در پی تولید بمب اتمی است و به خاطر مخفی‌کاری در برنامه اتمی‌اش از جمهوری اسلامی خواستند با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم دست به اعتمادسازی بزند. اما تهران همواره این اتهامات را رد کرده و برنامه هسته‌ای‌اش را فقط برای تولید برق اعلام کرده است.
نیوشا بغراتی بود. گزارش‌ها از ایران حاکی است که کارنامه گروهی از دانشجویان نتوانستند کارنامه خود را در آزمون کارشناسی ارشد دریافت کنند، از آنها خواسته شده است به سازمان سنجش آموزش مراجعه کنند. بر اساس این گزارش‌ها این گروه که نزدیک به 50 نفر هستند از انتخاب رشته برای کارشناسی ارشد منع شدند. بهروز کارونی در این مورد با محمد مهدی امینزاده، یک دانشجوی محروم از تحصیل، گفتگو کرده است.
در حالی که علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در گفتگوی با خبرگزاری کار ایلنا گفته است که بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده تا کنون قریب به 50 دانشجو نتوانستند کارنامه خود را دریافت کنند و در سازمان سنجش به آنها گفته شده است که باید به نهاد امنیتی که چنین دستوری را صادر کرده مراجعه و مشکلشان را حل کنند، مرتضی نوربخش مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم در گفتگو با خبرگزاری روزنا از وجود چنین موضوعی ابراز بی‌اطلاعی کرد. اتخاذ چنین موضعی از سوی مسئولان وزارت علوم تازگی ندارد و در سال گذشته هنگامی که تعدادی دانشجو از سوی آن وزارتخانه ستاره دار و در نتیجه ممنوع التحصیل شدند، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم ابتدا از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد. با این همه در پی انتشار گزارش‌های فراوان در این خصوص از سوی رسانه‌های ایران، وزیر علوم ستاره دار شدن برخی از دانشجویان را تایید کرد این حال وی گفت که دانشجویان ستاره دار سابقه زندان، شلاق خوردن و تجاوز به ناموس مردم را داشتند. این اتهامات واکنش و انتقاد شدید دانشجویان ستاره دار و خانواده هایشان و نیز تشکل های دانشجویی را برانگیخت. در ارتباط با ممنوع التحصیل شدن گروهی از دانشجویان، محمد مهدی امینزاده، یک دانشجوی محروم از تحصیل، به رادیو فردا میگوید:
علاوه این که در واقع تعداد این دوستان مشخص اما آنچه که ما شنیدیم در واقع تعدادی از دانشجویانی که امسال در آزمون سراسری ثبت نام کرده بودند، زمانی که مراجعه کردن به سایت اینترنتی سازمان سنجش برای اعلام نتیجه بهشون گفته شده که به سازمان سنجش مراجعه کنند. اینا در واقع گفته میشه بیش از 50 نفر هستن که هنوز آمار دقیقی ازشون در واقع مشخص نیست. اما این در واقع ادامه همون روندی که از دو سال قبل شروع شده و دانشجویان رو به دلیل مسائل در واقع عقیدتی و سیاسی از ادامه تحصیل محروم کردن.
این دانشجوی محروم از تحصیل اشاره می کند که برخورد فعلی با دانشجویان ادامه روندی است که از مدت‌ها قبل شروع شده و بر اساس نگرش مسئولان وزارت اطلاعات و وزارت علوم تنها بخشی از دانشجویان حق ادامه تحصیل را دارند و کسانی که با عقاید آنها مخالفند و یا فعالیت‌های سیاسی، صنفی و فرهنگی دارند باید از ادامه تحصیل محروم شوند.
برای روند به نظر میاد که همچنان نفت برسون خودش که مجموعه بشته کسی هم پاسخو نمیدونه و لا روند گزینه شعبیلتی به نظر میاد که همچنان گروه گسترش هست.
محمد مهدی امینزاده در پاسخ به این پرسش که چرا مسئولان وزارت علوم سعی در کتمان موضوع دانشجویان محروم از تحصیل دارند میگوید:
موضوع برای وزیر علوم ممکنه تمام شده باشه اما برای دانشجویان مسلما تمام نشده، چون یک نفر دانشجو در سالهای قبل وجود داشتن که نتونستن ادامه تحصیل بدن و تعدادی هم امسال بهش اضافه شده. ولی متاسفانه وزیر علوم از ابتدا همین روند رو در پیش گرفت، ابتدا تکسیس کرد و اعلام کرد چیزی وجود نداره و نهایتا تذویق و اتهاماتی رو متوجه این دانشجویان کرد. ما هرگز نیومدم تو ریشه با این موضوع برخورد کنم. البته وزیر علوم در ساختار حقوقی مجموعه نظام هم در جایگاهی نیست که بتونه خودش تصمیم بگیره.
آقای امینزاده اعتقاد دارد که اعمال فشار بر دانشجویان با هدف منفعل کردن آنان انجام می‌گیرد. اما چنین سیاستی فقط نتیجه معکوس به همراه خواهد داشت.
گزارشی بود از بهروز کارونی. رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده متنی را به کنگره پیشنهاد کرده است که در آن آزادی حاله اسفندیاری پژوهشگر و استرداد گذرنامه نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا درخواست شده است. خلاصه این متن را از مریم منظوری می شنویم.
تام لانتوس، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در متن پیشنهادی خود به وضعیت حاله اسفندیاری و نازی عظیما، دو شهروند دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی می‌پردازد که اخیراً پس از سفر به ایران با مشکلاتی از سوی برخی نهادها و سازمان‌های دولتی ایران مواجه شدند. متن پیشنهادی آقای لانتوس قرار است که 5 و 6 ژوئن، 15 و 16 خرداد در کنگره آمریکا به رأی گذاشته شود. در این متن آمده است ایران باید فوراً و بدون قید و شرط شهروندان ایرانی آمریکایی، دکتر حاله اسفندیاری، پرناز عظیما و زن دیگری که نامش اعلام نشده و وضعیت مشابهی دارد را آزاد کند. این متن همچنین خواستار آن شده است که مدارک و گذرنامه‌های توقیف شده این افراد به آنان بازگردانده شود و به آنان اجازه خروج داده شود. طبق متن پیشنهادی آقای لانتوس، دکتر حاله اسفندیاری سالها مدرس زبان فارسی در دانشگاه پرینستون آمریکا بوده و دانشجویان بسیاری را ترغیب به یادگیری زبان و فرهنگ فارسی کرده است. طبق نوشته این متن، خانم اسفندیاری ساکن مریلند و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه مرکز تحقیقات وودرو ویلسون در واشنگتن است. وی در 10 گذشته در سال 2 برای دیدار از مادرش که اکنون 93 سال دارد به ایران سفر کرده است. طی آخرین دیدار خانم اسفندیاری از ایران در ماه آذر گذشته و در راه فرودگاه برای خروج از ایران، کیف‌ها و مدارک او توسط مردان نقابدار ربوده شد. هنگامی که او برای گرفتن گذرنامه جدید مراجعه کرد، توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مورد بازجویی قرار گرفت و بازجویی‌ها بیشتر بر محور مطالعات خاورمیانه در مرکز ویلسون بوده است. مرکز ویلسون نیز برای نشان دادن حسن نیت خود اطلاعات فراوانی را در اختیار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. طبق متن پیشنهادی آقای تام لانتوس، لی همیلتون مدیر مرکز ویلسون از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران خواسته است که توجه خاصی به وضعیت خانم اسفندیاری داشته باشد. حاله اسفندیاری در تاریخ 7 می 17 اردیبهشت به زندان اوین فرستاده شده است و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران 4 روز بعد خانم اسفندیاری را رسما متهم به اقدام برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران کرده است. همچنین در متن پیشنهادی تام لانتوس رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به وضعیت نازی عزیما گزارشگر رادیو فردا اشاره شده شده است که در وضعیتی مشابه در تهران به سر می‌برد و گذرنامه او از سوی مقامات توقیف شده است. گذرنامه خانم عزیما هنگام سفر وی به ایران برای دیدار از مادرش در دی ماه گذشته ضبط شد و وی از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بارها مورد بازجویی قرار گرفته است. به گفته وکیل نازی عزیما ممکن است پرونده او تا 2 الی 3 سال دیگر در جریان باشد و وی اجازه خروج از ایران را نیابد. طبق متن آقای لانتوس زن سومی نیست که نخواسته نامش فاش شود در وضعیتی مشابه در ایران به سر می‌برد. پاسپورت او نیز ضبط شده و خودش در بازداشت است.
گزارشی بود از مریم منظوری. برنامه دیدگاه ها که در ادامه همین مجله شامگاهی پخش خواهد شد نیز به این مسئله اختصاص دارد. و اما روزنامه کیهان چاپ تهران در مقاله مفصل کیان تاجبخش جامعه شناس شهری همکار بنیاد جامعه باز و بنیاد سروس در تهران و یکی از 5 ایرانی آمریکایی زندانی یا گرفتار در ایران را به زمین سازی انقلاب مخملی متهم کرده است. معنای نوشته شماره امروز شنبه روزنامه کیهان که با باری منفی از ارتباط کیان تاجبخش با نهادهای خارجی مانند جامعه باز یا اوپن سوسایتی و بنیاد سروس یاد می کند و آقای تاجبخش را اندیشه پرداز و زمین ساز انقلاب مخملی در ایران می نامد چیست؟ این نخستین پرسش امیر مصدق کاتوزیان از صادق زیبا کلام استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل دانشگاهی و سیاسی ایران است.
حالا اینو باید دست آقای حسینی شریعت نداری و روزنامه کیهان پاسخ بدن. ولی اگر که یادمون باشه ماها قبل آقای رامین جهانبگلو رو هم گرفتن، مدت‌ها ایشان در زندان بود، اوین بود، بازداشت بود و اتفاقا همین حرفا رو میزنن که آقای رامین جهانبگلو خواسته انقلاب مخملی بکنه، آقای رامین جهانبگلو عامل آمریکا و سگولیز جهانی هستش. حالا هم این آقای کیان تاجبخش، من نمیدونم اینا مثلا چجوری آخه میتونن به انقلاب مخملی بکنن. مثلا خانم حال اسفندیاری یه زن 60-70 ساله، این مثلا با کدوم امکانات آخه چجوری با کدوم ارتباطات میخواد انقلاب مخملی بکنه؟ کی اصلا تو این فکر هستش که در ایران انقلاب مخملی بکنه؟ اینها مسئله هستش که نمیدونم، خیلی جای بحث داره.
در مقاله کیهان به شرکت کیان تاجبخش در همایش‌های انجمن‌های ایرانشناسی در آمریکا، اتریش، بریتانیا و فرانسه اشاره شده و کوشش‌های این انجمن‌ها برای بی‌ثبات‌سازی سیاسی، براندازی اینترنتی و شبکه‌سازی‌های. شما در بعضی از این همایش‌ها بودین، چیزی به چشمتون خورده در این زمینه‌ها؟
والا من در 2 همایش بودم ظرف 2 ماه گذشته در قطر، آمریکایی‌ها بودن، انگلیسی‌ها بودن، از همون جماعتی که روزنامه کیهان میگه دست از براندازی هستن بودم. من ظرف چند سال گذشته، یعنی در دقیق اگه بخوام بگم از سال 1379، من حداقل سال یک بار در همایشی که توسط دانشگاه UCLA برگزار میشه در آتن یا جاهای دیگه شرکت کردم. تو این کنفرانس‌ها انگلیسی‌ها هستن، آمریکایی‌ها هستن، عراقی‌ها هستن، اسرائیلی‌ها هستن، فلسطینی‌ها هستن. بخواست همین صحبت‌ها مطرح میشه. خب نمیدونم، من که تمام این کنفرانس‌هایی که بودم چیزی ندیدم. از سال 79 به این ور میشه یه چیزی حدود 7-8 سال. این 7-8 سال بالاخره اینقدر من آدم عقب افتاده‌ای و کور نیستم دیگه. اگه چیزی بود به هر حال ما متوجه می‌شدیم دیگه، حالا ما می‌فهمیدیم دیگه.
توی همین مقاله البته اشاره شده که بعضی ها که توی همایش مثلا 2 سالانه مطالعات ایرانی در سوئز تابستان گذشته شرکت کردن، از پژوهشگران معتبر دانشگاه های ایران مثل دانشگاه امام صادق بودن که ازشون دعوت شده بود، ولی اضافه کرده که اصل کار این همایش در اتاقهای فکر مربوط به فروپاشی ایدئولوژیک تعیین می شد. و یا مثلا در مورد نقش کیان تاجبخش وقتی صحبت شده در برپایی جلساتی در مورد بررسی فعالیت‌های شوراهای شهرها و روستاهای ایران. این هم گفته شده که با اینکه رسول خادم کشتیگیر و از چهره‌های شاخص اصولگرای شورای شهر تهران دعوت شده بود، این دعوت رو رد کرد. معنی این علاحدسازی‌ها چیه؟
معنی این علاحدسازی‌ها این هستش که هر کنفرانس و هر تجمع بین‌المللی که فارغ التحصیلان امام صادق، کسانی که مرتبط با دانشگاه امام صادق هستن، شرکت بکنن، اوکی هستش، هیچ مشکلی نداره. اما وقت برگشته‌های از جاهای دیگه شرکت بکنن، یه توطئه هستش، یه جریان براندازی هستش اینا. من فقط یک سوال دارم و اونم این هستش که اگر ما پرسش بکنیم به اصطلاح همینجوری از 1000 تا دانشجوی دانشگاه تهران، از 1000 تا دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، از 1000 تا دانشجوی پلی‌تکنیک، از 1000 تا روحانیونی که در حوزه هستن، طلبه غیره، و از 5000 نفر، 10000 نفر مردم ایران بپرسیم که شما نام آقای کیان تاجبخش یا نام خانم هاله اسفندیاری رو قبلا چند بار شنیده بودی؟ از اینا چی خونده بودیم که حکایت از منتقد بودن اینها، مخالف بودن اینها؟ اگر این افراد گمنام هستن، که آخه آدم گمنام چجوری میتونی انقلاب مقبلی بکنه؟
گزارشی بود از امیر مصدق کاتوزیان.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه دیروز جمعه پس از ماها غیبت در مراسم نماز جمعه کوفه حاضر شد و از نیروهای ارتش آمریکا خواست عراق را ترک کنند. چند ساعت بعد ابو قدیر، یکی از رهبران سپاه مهدی، بازوی نظامی مقتدا صدر، در بصره کشته شد. بازگشت مقتدا صدر و ظاهر شدن وی در انظار عمومی با بیماری عبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق، و مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق تقریبا همزمان است. به ویژه اینکه مقتدا صدر این بار برخلاف گذشته با لحنی نرمتر خواستار اتحاد و همکاری شیعیان و سنی ها شده است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه روز گذشته پس از ماها غیبت در انظار عمومی حاضر شد. پیشتر احتمال داده میشد مقتدا صدر مخفیانه به ایران گریخته است. با این حال مقامات جمهوری اسلامی ایران و دفتر مقتدا صدر در عراق همواره حضور وی در ایران را تکذیب میکردند و میگفتند این روحانی تندرو در عراق است. ناپدید شدن مقتدا صدر با آغاز عملیات امنیتی آمریکا در بغداد در حدود 14 هفته پیش هم زمان بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس مینویسد بازگشت مقتدا صدر به انظار عمومی و شهر شیعه نشین نجف تلاشی از سوی این روحانی 33 ساله برای در دست گرفتن دوباره قدرت و کنترل بر سپاه مهدی و همچنین استفاده از بیماری رقیب خود عبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلی اسلامی عراق است. عبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلی اسلامی عراق، اخیراً به سرطان ریه مبتلا شده و برای درمان ابتدا به آمریکا سفر کرد و هم اکنون معالجات خود را در ایران ادامه می‌دهد. عادل درویش، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، درباره علل غیبت مقتدا صدر می‌گوید:
بیشتر گزارش‌های اطلاعاتی و امنیتی در این مدت بر این مسئله تاکید داشتند که مقتدا صدر در ایران است. مطمئناً دلایل زیادی برای حضور مقتدا صدر در ایران وجود داشت. یک دلیل این بود که عملیات امنیتی بغداد توسط آمریکا آغاز شده بود و احتمالاً مقتدا صدر توسط نیروهای آمریکایی و عراقی هدف قرار می گرفت. بنابراین ناپدید شد. دومین دلیل این است که بر اساس گزارش‌ها ایران در این مدت تلاش می‌کرده مقتدا صدر را آموزش دهد که چگونه رهبری عراق را در دست بگیرد.
عادل درویش معتقد است مقتدا صدر دارای ویژگی‌های یک رهبر نیست و می‌افزاید:
مقتدا صدر اقتدار ندارد، دانش و خرد لازم برای یک رهبر را ندارد و حتی برای تبدیل شدن به یک روحانی مقتدر آموزش ندیده است. مقتدا صدر تنها به ارتباطات خانوادگی خود تکیه دارد تا رهبری عراق را در دست بگیرد و ایران هم از او حمایت می کند.
روز گذشته مقتدا صدر از نجف به کوفه رفت و برای بیش از 6000 تن از هوادارانش در مراسم نماز جمعه سخنرانی کند. مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه که بارها از ارتش ایالات متحده خواسته عراق را ترک کند، روز گذشته با تغییر لحن همیشگی خود خواستار اتحاد و همکاری سنی ها و شیعیان هم شد. وی با انتقاد از دولت از هوادارانش خواست با نیروهای امنیتی عراق مبارزه نکنند و با سنی ها همکاری کنند. وی در ادامه افزود آماده همکاری با سنی ها در تمام زمینه هاست. عادل درویش، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید مقتدا صدر با تغییر لحن خود میخواهد تصویر دیگری از خود بسازد.
Well, I think he's... من فکر میکنم مقتدی صدر تلاش میکند تصویری که از او درست شده و احساسی که مردم نسبت به او دارند را تغییر دهد. او به عنوان بنیانگذار سپاه مهدی از سوی بسیاری از عراقی‌ها رهبر یک گروه تروریست نامیده می شود. سپاه مهدی به آدم ربایی، شکنجه و کارهایی از این دست متهم می شود. این که مقتدی صدر خواستار اتحاد سنی ها و شیعیان و مسیحیان شده است از سوی بسیاری از مردم عراق پذیرفتنی نیست. بسیاری از مردم او را باور نمی کنند.
با این حال حسن هاشمیان می گوید آنچه در گفته های مقتدی صدر اهمیت دارد تغییر روش وی در برخورد با دولت عراق، ارتش و سنی ها و مسیحی های عراق است.
در گذشته مقتدی صدر با دولت و ارتش و پلیس عراق درگیر می شد و همچنین برخورد هایی که میان گروه مقتدی صدر و سنی ها می شد عراق را به سوی یک جنگ فرقه‌ای و مذهبی می کشند. من معتقدم که در اینجا یک تغییر اساسی در شیوه آقای مقتدی صدر بروز کرده و این بیشتر تحت تاثیر گزارش اساسی که وزارت دفاع آمریکا، که این وزارت دفاع هر 3 ماه یه بار یک گزارش در مورد عراق ارائه میده، مقتدی صدر در این گزارش و گروه مقتدی صدر یکی تحت عنوان که این گروه بیشترین تاثیر منفی رو در اوضاع امنیتی عراق دارد و دوم این که در خشونت‌های فرقه‌ای و مذهبی جای القاعده را گرفته، اکنون مقتدی صدر می‌خواهد با روش دیگری به این گزارش پاسخ بده.
حسن هاشمیان معتقد است مقتدی صدر متوجه شده در دوران غیبتش گروه رقیب مجلس اعلای اسلامی عراق قدرت را در دست گرفته است.
مقتدی صدر در مدتی که نبود احساس کرد که گروه وی و خودش در حاشیه سیاسی قرار گرفتن، بنابراین بایستی بازگرده و نقش خودش را ایفا کنه، بخصوص اینکه خبرهایی هست در مورد اینکه آمریکا ممکنه در سال 2008 از عراق عقب نشینی کنه و به ویژه تغییراتی که در گروه رقیب مقتدی صدر وجود آمده، یعنی در مجلس اعلی وجود آمده، اینها برای مقتدی صدر خیلی حائز اهمیته.
عادل درویش روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید مطمئناً بین عبدالعزیز حکیم و مقتدی صدر بر سر قدرت رقابت وجود دارد.
مطمئناً همانطور که همه میدانند بین سپاه بدر، شاخه نظامی مجلس اعلای اسلامی عراق، و سپاه مهدی، شاخه نظامی گروه صدر، رقابت وجود دارد. این رقابت بسیار شدید است. عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از سوی شیعیان عراق بسیار قابل احترام تر از مقتدی صدر است. او با نفوذ تر است و طرفداران بسیاری هم دارد. مقتدی صدر می داند حضور عبدالعزیز حکیم در قدرت باعث می شود او قدرت سیاسی را از دست بدهد.
در همین حال مذاکرات ایران و آمریکا بر سر عراق از روز دوشنبه در بغداد آغاز خواهد شد و سفرای هر دو کشور در عراق سرپرستی تیم‌های مذاکره کننده خود را بر عهده خواهند داشت. حسن هاشمیان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران میگوید ایران در مذاکره با آمریکا قصد دارد تمام برگ‌های خود را در دست داشته باشد. در این وضعیت ایران بیشتر میتواند بر مقتدی صدر تکیه کند.
همه احتمالات بر این مذاکرات بازه، یعنی ممکنه به توافق برسن و ممکنه اصلا به توافق نرسن و به شدت در رویاروی هم قرار بگیرن. به همین خاطر در این وضعیت تمام ابزارهای لازم را ایران میگیره. به اعتقاد من ایران بیشتر میتونه بر مقتدی صدر تاکید کنه تا عبدالعزیز حکیم، چون که عبدالعزیز حکیم بیشتر درگیره یا مجلس اعلی بیشتر درگیره بازی های سیاسی میشه، اما مقتدی صدر بیشتر اهدافش و بیشتر خواسته هاش، مخصوصا خروج آمریکایی ها از عراق، بحث های دیگه که مطرح کردن در مورد مسئله ولایت فقیه، بیشتر به ایران نزدیکتره.
با این حال نیروهای آمریکایی تنها یک روز پس از آن که مقتدی صدر خواستار خروج آنها از عراق شد، در حمله شدید به شهرک صدر 5 نظامی مظنون را در حمله هوایی کشتند.
گزارشی بود از فرین عاصمی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
اصلا نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دوتلایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، یادهای مدرسی، تصاویر حقیقی، عکاسی فردایی،
سایت رادیو فردا.
کلوب و شلوغی یا بزن و بگو، گزارش و مساحل
نمون سکو، سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
رادیو فرداست.
ساعت 19. پیش از ادامه این مجله شامگاهی، بهروز کارونی چند خبر دیگر را به آگاهیتان می‌رساند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که از صبح امروز شنبه با آغاز اجرای طرح جمع‌آوری افرادی که معتادان پرخطر و تزریقی خوانده می‌شوند، ماموران انتظامی وارد منطقه راه آهن تهران شده و معتادان را جمع‌آوری کردند. نسرین ستوده، وکیل بهاره هدایت، یکی از فعالان حقوق زنان، گفته است که دادگاه انقلاب تهران موکلش را به جرم اقدام علیه امنیت ملی در حد اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور به 2 سال حبس که به مدت 5 سال به تعلیق در می آید محکوم کرده است. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و ژاپن عصر دیروز رسما به اظهارات محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره لزوم تمرکز بر جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی به جای توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعتراض کردند. چند هزار تن از نیروهای ویژه وزارت کشور اوکراین از شهرهای دیگر عازم کیف شدند. این در حالی است که مذاکرات میان رئیس جمهوری و نخست وزیر برای حل بحران سیاسی اوکراین ادامه دارد. با اوجگیری بحران سیاسی اوکراین، چند هزار تر از افراد نیروهای ویژه وزارت کشور به دستور فرمانده خود به طرفداری از ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهوری اوکراین، وارد عازم پایتخت این کشور شدند. برخی گزارش‌ها حاکی است که پلیس ضد شورش که طرفدار وزیر کشور است، مانع از ورود افراد نیروی ویژه به پایتخت شدند. دولت هلند به پناهجویانی که از اول آپریل سال 2001 به این کشور آمده ولی تقاضایشان پذیرفته نشده است، اجازه می‌دهد در این کشور بمانند. حدود 25,000 پناهجو مشمول این تصمیم می‌شوند. آمریکا امروز شنبه کمک‌های نظامی بیشتری را برای دولت لبنان ارسال کرد و 3 هواپیمای نظامی دیگر امروز در فرودگاه بیروت به زمین نشستند. روز جمعه نیز 1 هواپیمای نظامی آمریکایی و 4 هواپیما از اردن و امارات متحده عربی مهمات و تجهیزات نظامی را به بیروت آورده بودند. و در عراق، در عملیات مشترک امروز صبح نیروهای آمریکایی و عراقی در شهرک صدر برای متلاشی کردن یک هسته تروریستی، 5 مظنون به تروریسم کشته و رهبر این باند دستگیر شد.
با سپاس از بهروز کارونی. و اینک نوبت میرسد به برنامه هفتگی دیدگاه ها. موضوع برنامه این هفته برخورد مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با 5 شهروند ایرانی است که همزمان تابعیت آمریکایی دارند و اخیراً در پی سفر به ایران یا بازداشت شدند و یا گذرنامه آنها توقیف شده است.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. شمار شهروندان ایرانی که همزمان تابعیت آمریکایی دارند و در پی سفر به تهران در چند ماه گذشته بازداشت و زندانی شدند یا گذرنامه‌ای در توقیف وزارت اطلاعات دارند و یا هر دو، به 5 تن رسیده و این رویداد اکنون در کانون توجه رسانه‌های جهان است. آخرین فرد بازداشت شده علی شاکری، فعال در تشکل اقدام شهروندان برای صلح Citizens Peace Initiative در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا است که هنوز اتهامش اعلام نشده است. کیان تاجبخش، استاد جامعه شناسی شهری، نماینده مؤسسه جامعه باز و بنیاد آمریکایی سروس در ایران، مشاور بانک جهانی در تهران و مشاور برخی از وزارتخانه‌های ایران در امور بهداشت و مقابله با ایدز و از کمک رسانان به زلزله زدگان بم هم متهم به زمین سازی انقلابی مخملی در ایران و بازداشت شده است. حاله اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون سنتر در واشنگتن، از جمله متهم به تلاش برای براندازی نرم نظام شده است. در این میان گذرنامه نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا، نیز در پی سفرش به ایران توقیف شده و او با قرار وثیقه 510 میلیون تومانی آزاد است. سخن از پرونده دیگری هم هست که نام صاحب آن و اتهاماتش هنوز معلوم نیست. پرونده این شهروندان ایرانی آمریکایی در چه چارچوبی قابل بررسی است؟ این از پرسش هایی است که با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشتم. با نیری توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان و توسعه در کالیفرنیا و پژوهشگر پیشین مدعو در وودرو ویلسون سنتر، با شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و وکیل حالی اسفندیاری و نازی عظیما، و با محمد سیفزاده، وکیل دیگر خانم اسفندیاری در تهران. برخی بر این باورند که بازداشت حالی اسفندیاری، کیان تاجبخش و علی شاکری و توقیف گذرنامه نازی عظیما که همه تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارند با هم و با روابط تهران و واشنگتن مرتبط هستند و برخی هم معتقدند که این پرونده ها مجزاست و در بردارنده اتهاماتی کاملا مختلف. نظر شما چیه خانم توحیدی؟
از یک جهتی خب به نظر میاد که اینا همه در یک ارتباطه، به این معنا که طولاً میزان فشار و سرکوب هر نوع انتقاد و اعتراض و مخالفتی رو افزایش دادن و یه نوع ترس و وحشت و ضعف رو در حاکمیت فعلی نشون میده. ولی از جهت نوع کار و نوع پیشینهی که هر کدوم از این دست شده ها دارن با هم متفاوتن. خانم حال اسفندیاری، دکتر اسفندیاری، استاد سابق دانشگاه پرینستون، یک آکادمیک هستن و کارهایی که در وودرو ویلسون سنتر انجام میدادن که من از نزدیک حداقل یک سال که خودم فلو اون مرکز بودم از نزدیک شاهد کاراشون بودم، عمدتاً کارهای آموزشی، فرهنگی و برقراری دیالوگ و ارتباط بین جامعه مدنی ایران و جامعه مدنی آمریکا، انتقال افکار، عقاید و مباحث در درون ایران بین روشنفکران، محققین، پژوهشگران دانشگاهی با آمریکایی‌ها بود. خب اعتراض حکومت و دستگیری خانم دکتر اسفندیاری از طرف دولت آقای احمدی نژاد گویا بر مبنای اینه که این نوع فعالیت‌ها رو اساساً می‌خواد جلوشو بگیره. یعنی هر نوع تبادل افکار و ارتباط فراملیتی بین روشنفکران و محققین ایرانی رو با خارج دارن محدود میکنن. دو سالیه که به طور سیستماتیک به نظر میاد شروع شده، دستگیری آقای رامین جهانبگلو و چند نفر دیگه که گاهی به طول نکشید دستگیریشون. از همکاران خود ما، من افرادی رو میشناسم که چند روزی بیشتر دستگیر نشدن بعد آزاد شدن، ولی بعضیا به مدت بیشتری. هرچه به نظر میاد که تنش بین دولت آمریکا و دولت ایران زیاد شده، به خصوص این اخیراً که این شهروندان آمریکایی ایرانی تبار رو دارن دستگیر میکنن، شاید بخشی از هدف علاوه بر اون هدف طولانی مدت محدود کردن ارتباطات بین المللی این باشه که از اینها به صورت گروگانهایی استفاده بشه برای معاملات و چونه زدنها با طی مذاکراتی که با دولت آمریکا خواهند داشت.
خانم عبادی، شما که وکالت خانم حالی اسفندیاری و خانم نازی عظیما رو به عهده دارین، آیا این چهار تا پرونده رو مجزا بررسی میکنید یا اینکه در ارتباط با هم دیگه؟
من در وهله اول بایستی بگم که اجازه مطالعه هیچ کدوم از پرونده ها رو پیدا نکردم، نه من و نه همکاران محترم من که بارها و بارها مراجعه کردن. بنابراین اون چی که مورد اعتراض من است این است که چرا در این پرونده ها و همچنین در سایر پرونده هایی که مربوط است به متهمان سیاسی، حقوق متهم رو از جهت دسترسی به وکیل و برخورداری از یک دادرسی عادلانه نادیده میگیرن. من چون وکیلم مایل نیستم که چیزی رو بر مبنای حدس و گمان صحبت کنم و بگویم که اینها در ارتباط با هم هستند یا نیستند. فقط اعتراض من این است که قوانینی که در جمهوری اسلامی ایران تصویب می شود لازم الاجرا هم برای ما وکلا و هم برای قضات، هم برای مردم و هم برای دولت مردان، به چه مناسبت قانونی رو که خود دولت تصویب کرده اجرا نمی کنه؟
آیه سیفزاده، این اتهام براندازی نرم یا زمینه سازی برای انقلاب مخملی رو شاهدش هستیم که در ارتباط با خانم حالی اسفندیاری طرح شده. تعریفش در قوانین جمهوری اسلامی چی هست؟ هست تعریفی براش؟
مکلف هستن در راستای قانون صحبت بکنن، یعنی
جنبه جزایی و مجرمانه می
خانم توحیدی، در دهه اول انقلاب هم‌مقام جمهوری اسلامی این بود که اعلام می‌کرد به شدت با مبارزه مسلحانه تحت عنوان محاربه برخورد می‌کنه و کسانی رو که توی اون راه گام بردارن به شدیدترین وجهی مقابله می‌کنه باهاشون. الان صحبت از مقابله با انقلاب مخملی و براندازی نرمه. با توجه به الگوهایی که ما داریم در این موارد، آیا این نقطه قوت و عامل تثبیت برای نظام محسوب میشه یا اینکه مسئله به دیگری هست؟
نه خیر، من فکر میکنم که اتفاقا این نشانه ضعف دولت فعلیه، یعنی نشانگر عدم اعتماد به نفسه. چون دولتی که بدون پایه محکمی داره اساسا به طور طبیعی وجود مخالف رو میپذیره و هر مخالف رو معانه تلقی نمیکنه. هیچ گونه مخالفت رو در ایران عملا بایستی که تحمل نتونیم بکنیم اگه با تعریف رژیم بریم، چون به هر حال هر کسی که داره ایراد میگیره میخواد به طور نرم شرایط موجود عوض بشه. اگر تغییر غیر مسلحانه هم جرم حساب بشه، پس باید چگونه در جهت تغییر حرکت کرد؟ اصلاح طلبا رو رژیم میگه نافشون به آمریکا بستن، یعنی حتی اصلاح طلبانی که در خود حکومت هم شرکت داشتن زمانی. هر نوع حرکت مدنی و شفافی رو مثل کمپین که برای 1,000,000 امضا در جهت اصلاح قوانین داره صورت میگیره، میگه که این سرنخش میرسه به آمریکا و به دشمن. اصولا این ایدئولوژی دشمن و این ضدیت با دنیای خارج و اینکه همیشه یک حالت بحران رو نگه داشتن و هر نوع مخالفت و اعتراضی رو به خارج وابسته کردن، یا علامت اینه که رژیم دچار پارانویا و یه وحشت غیر واقعی هست، یا ناشی از عدم آگاهی و عدم کفایت و نامناسب بودن دولت مردان کنونی در حاکمیت هستند. وقتی اینا مثلا حتی یه مرکزی مثل وودرو ویلسون سنتر یا جامعه باز اوپن سوسایتی جورج سوروس رو بنیادهایی میدونن که میخوان در ایران براندازی بکنن، عدم شناخت دولت مردان رو از سیستم کارکرد آمریکا نشون میده. یعنی نمیتونن بفهمن، فکر میکنن در آمریکا هم مثل ایران هیچ نوع انستیتو یا مؤسسه مستقل وجود نداره، مؤسسه که مدنی باشه. واقعیت اینه که مؤسسه وودرو ویلسون سنتر یک تینگ تنک، یک مخزن فکری، مخارجش رو بخشن از کنگره آمریکا میگیره، یعنی از نمایندگان مردم آمریکا، و بخشش هم از فاندیشن های خصوصی در آمریکا میگیره و به هیچ حزب سیاسی و به دولت آمریکا، یعنی اون کسی که در حال حاضر در حکومت باشه، وابسته نیست. چنین تینگ تنک هایی، چنین مخازن فکری و تحقیقاتی، چون متاسفانه دولت مردان تمامتگرا در ایران اجازه نمیدن در ایران به وجود بیاد، نمیتونن باور کنن و بفهمن که آقای مثلا دکتر کیان تاج بخش اگر هم رند گرفته از مؤسسه اوپن سوسایتی، به معنایی نیستش که داره برای آمریکا کار میکنه. بسیاری از نهادهای بین المللی در دنیا هستند، از جمله سازمان های غیر دولتی زنان در کشورهای مختلف، حتی در خاورمیانه، از این فاندیشن ها امکانات مالی میگیرن، امکانات سفرهای بین المللی میگیرن تا بتونن ارتباط های خودشون رو هم در داخل کشورهاشون هم در سطح بین المللی گسترش بدن. ولی اینا هیچ کدوم به معنایی نیستش که اینا قصد براندازی دارن، ولی میتونن منتقد وضعیت موجود باشن. بسیاری در ایران منتقد وضعیت موجود هستن. اونطور رژیم چون نمیخواد اعتراف کنه که تحمل هیچ نوع انتقاد و اعتراض و مخالفت رو نداره، با این اسلحه دشمن، اسلحه براندازی اومده، همون کاری رو که در 10 سال اول تحت عنوان اینکه هر کس مبارزه کنه داره محاربه با خدا میکنه، و چون یه دیه مبارزه مسلحانه میکردن، همه رو با یک چوب زدن و همه رو سرکوب کردن و اعدامهای وسیع انجام دادن، حالا چون امروز نمیتونن این کارا رو بکنن و میبینن که واقعا اکثر نهادهای مدنی در ایران میخوان مبارزه شفاف و مدنی و غیر مسلحانه انجام بدن، اسم اینو گذاشتن براندازی نرم. حالا با این زبان و با این گفتمان میخوان هر نوع حرکت رو جلوش رو بگیرن، در نهایت هم به ضررشون تموم میشه، چون عملا بخشی از جامعه رو که نمیذارن از راه شفاف مدنی و علنی فعالیت کنن رادیکالیزه میکنن و اتفاقا به طرف فعالیت های اون وقت براندازی و رادیکال میکشونن.
خانم عبادی، شما خودتون تجربه داشتین از این برخورد روزنامه کیهان با کسانی که دگراندیش هستند؟ آیا این رو باید یه مقوله ای ارزیابی کرد در چارچوب معادلات بین المللی ایران و آمریکا و اختلاف نظرهاشون، یا یه پدیده داخلی؟
به نظر من هر دو مورد رو بایستی مورد توجه قرار داد. هم متاسفانه از جهت محدودیت آزادی‌های داخلی این مسئله قابل بررسی است، زیرا که می‌بینیم اخیراً آزادی‌های داخل کشور رو بنا به دلایل مختلف محدود و محدودتر می‌کنند. نمونش برخوردی است که با گردآورندگان امضا در کمپین 1,000,000 امضا برای تساوی حقوق زنان شد، برخوردی است که با
دانشجویان شد، برخوردی است که با دراویش گناوادی شد که اینها اساسا اهل سیاست نیستند، برخوردی است که با نهضت آزادی شد و آنچه که اخیراً در خیابان‌ها عنوان مبارزه با بدحجابی پیش آمده. بنابراین هم از جهت داخلی میشه این رو در امتداد محدودیت‌های آزادی اخیر حساب کرد و همین که از جهت بین‌المللی به نظر میرسه که دولت ایران خوش نداره جامعه مدنی ایران با جامعه مدنی بین‌المللی در ارتباط باشه. و نمونش دستگیری‌هایی است که خبرنگاران حتی قبل از خروج از ایران براشون پیش اومد. من اشاره می‌کنم به دستگیری خانم منصوره شجاعی و دو نفر دیگه که حتی قبل از اینکه به سفر برن در فرودگاه دستگیر شدن. این رو بایستی از هر دو جهت مورد توجه قرار داد.
آقای سفزاده، نوبت شماست. در این پرونده‌ها عموماً خیلی تأکید میشه بر ارتباط افرادی که بازداشت شدن یا ممنوع الخروج شدن با افراد یا نهادهای خارجی. این ارتباط با خارجی وضعیت حقوقیش چطوره؟
ارتباط با خارجی ها جور نیست، چنان که بسیاری از وزرای ما به خارجه میرن و با اصلاح خارجه ملاقات میکنن، مذاکره میکنن. بنابراین صرف ارتباط با خارجی جور نیست. آنچه که جور میشود مربوط میشود به این که ارتباط خارجی علیه منافع ملت ایران باشه.
در این چهار مورد آیا شواهدی ارائه شده که توی اون ردبندی جرم قرار بگیره؟
من اون چیز مربوط به نامه وزارت اطلاعات بود دیدم حاوی مسائل مجرمانه نبود، به هیچ وجه جرمی منتسب نمیشد. اما من سرکار خانم عبادی و جناب آقای سلطانی همکار محترممون که وکالت خانم اسفندیاری رو به عهده گرفته بودیم مراجعه کردیم به دادسرای انقلاب و دادسرای انقلاب گفتن که پرونده به شده 14 ویژه امنیت ارجاع شده که ما به اونجا رفتیم. وقتی که نامه رو دادیم برای ورود به وکالت و مطالعه پرونده به ما گفته شد شما که قرارداد وکالت با ایشان نداریم. گفتیم خب معلومه که قرارداد وکالت نداریم، ما آمدیم که وکالت بگذاریم. اینجا هم خب به هر حال صرف اینکه جلوی وکیل رو میگیرن و اجازه وکالت بهش نمیدن، این هم 100% تخلف هست. و از طرف دیگه به موجب اصل 32 قانون اساسی وقتی حق دارن کسی رو دستگیر بکنن که دلایل اتهام محرز باشه و دادسرا هم مکلف هست ظرف 24 ساعت پرونده رو به دادگاه بفرسته. و البته این کار در مورد هیچ کدام از اینا انجام نشده. ضمن اینکه وکالت آقایون نمیتونن جلوشو بگیرن از ورود وکیل جلوگیری بکنن، این عمل 100% تخلف هست. وکالت عقدی جایز بین وکیل و موکل که هیچ احتیاج و ارتباطی به دخالت و تنفیذ قاضی نداره که میل خودش بخواد از ورود وکیل جلوگیری بکنه. ما امیدواریم که طبق موازین قانونی اجازه بدن وکلا پرونده رو مطالعه بکنن و در دادگاه صالح محاکمه بشن، چون کشیدن دادگاه‌های غیر از محاکم دادگستری و دادگاه‌های خاص نظامی فاقد صلاحیت ذاتی هستند.
خانم توحیدی، ارتباطی که بین دانشگاهیان ایرانی خارج از کشور و دانشگاهیان در ایران برقرار شده بود بعد از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق که این راه ارتباطی رو بسته بود، چه تأثیری پذیرفته از شیوه برخوردی که الان ناظرش هستیم؟
طبعا یکی از تأثیراتش این هست که برای محققین و دانشگاهیان چه در داخل ایران و چه اونهایی که در کشورهای مختلف فعالیت میکنن، حالا چه محققین ایرانی و چه حتی غیر ایرانی، تماس با ایران، رفت آمد از ایران به بیرون مخاطره آمیز شده و این ارتباط های فرهنگی رو محدودتر خواهد کرد. و شاید هم این هدف واقعا دولت هم همین هست، برخلاف اونچه که اخیراً آقای احمدی نژاد در دبی مثل این که مطرح کردن که فرار مغز از ایران نگران کننده نیست، چون ایرانی ها هر جا میرن در واقع ارتباطات فرهنگی ایران رو گسترش میدن. خب اگر گسترش ارتباطات فرهنگی چیز مثبتی هست، چرا جلوشو دارن میگیرن؟ واقعیت اینه که دکتر کیان تاجبخش استاد دانشگاه بود در آمریکا، اما اینقدر به ایران علاقه‌مند بود که ترجیح داد بره ایران و اونجا فعالیت کنه. یا خانم دکتر هاله اسفندیاری مجبور نبود اصلا با ایران کاری داشته باشه، برای خود شغلی داشت در آمریکا بود. پس اون دلبندی و علاقش به ایران بود که اون رو وادار می‌کرد که روی ایران کار کنه، با ایران رفت آمد داشته باشه. حتی خانواده‌اش، مادر پیرش هنوز در ایران مونده بود. یا آقای شاکری به عنوان فعال سیاسی خیلی علاقمند به مسائل ایران، میتونست اگر به ایران علاقه‌ای نداشت و این ارتباطا براش مهم نبود کارهای دیگه‌ای بکنه. خانم مثلا نازی عظیما به عنوان یک خبرنگار میتونست جاهای دیگه کارش انجام بده. پس اونهایی که دغدغه ایران رو دارن و دلشون برای ایران سوخته که میخوان با ایران رفت آمد کنن، محقق معروف ایران شناس و خاورمیانه شناس به خصوص، کسی که رو عراق مطالعات خیلی جالبی داشته آقای پروفسور ونکول، اعلام کردی که خوب محققین ایرانشناس بایکوت کنن رفتن به ایران رو، چون این شرایطی که دولت ایران ایجاد کرده هیچ کس نمیدونه که اگه بره ایران سفر کنه آیا سالم و به موقع میتونه برگرده از ایران یا نه. یعنی شما فکر کنید در بین حتی اون آکادمیک‌ها و دانشگاهیایی که مخالف حمله نظامی به ایران هستن، منتقد سیاست‌های دولت فعلی آمریکا هستن، حتی اونها هم که ایران دوست هستن الان آنچنان بیزار شدن از وضعیت نقض حقوق مدنی و آزادی‌های مدنی و سیاسی در ایران که دارن تشویق می‌کنن دیگر محققین اروپایی و آمریکایی و بین‌المللی رو که از سفر کردن به ایران تا اطلاع ثانوی، یعنی تا عوض شدن این سیاست فعلی از طرف دولت ایران جلوگیری کنند. خب این خودش ضربه بزرگی به ایماژ و چهره ایران در محافل بین‌المللی. در ضمن البته بعضی سیاست‌های نپخته و نادرست دولت آمریکا هم به این مشکلات افزوده. یعنی اینکه دولت آمریکا اومده اعلام کرده 75 میلیون دلار میخواد صرف کمک به جامعه مدنی و اینجور چیزا به ایران بکنه، باعث شده که خیلی ها چوب امکان گرفتن کمک مالی رو بخورن، حتی اونایی که اصلا از این کمک‌های مالی استفاده نمی‌کنن. بنابراین مشکل ما از دو طرفه، هم از سیاست‌های نسنجیده آمریکاست و هم از سیاست‌های سرکوبگر در داخل ایران و سوء زنها تفاهم‌های موجود. یعنی اصولا چون بین دو تا دولت خصومت هست، جامعه مدنی هر دو طرف هم نمیتونن به طور سالمی با هم ارتباط برقرار کنن.
خب مثلا حالا هر دولتی، چه دولت آمریکا چه هر دولت دیگه‌ای، بخواد به گسترش جامعه مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در کشور دیگه‌ای مثلا ایران کمک بکنه، پس چیکار میتونه بکنه که منتقدان و مخالفان نظام که همین خواستار رو دارن ازش شکایت نداشته باشن؟
ببینید اولا الان چون دنیا داره جهانی میشه، هیچ جا نقض حقوق بشر حیات خلوت هیچ کسی نیست. یعنی همینطور که دولت ایران داره مداخله میکنه در مسائل مربوط به فلسطین، لبنان یا حتی کشورهای دیگه، همه دولت‌ها حق دارن که در مورد نقض حقوق بشر، چون بشر بشره، فرق نمیکنه که ایرانی باشه، لبنانی باشه، آمریکایی باشه، فرانسوی باشه، در این مورد همه کشورها و دولت‌ها حق دارن اظهار نظر کنن، حق دارن از پیشبرد حقوق بشر که از وسائل اصلیش هم وجود دموکراسی هست دفاع کنن، حمایت کنن به اشکال مختلف. مشکل اصلی از اونجا ناشی شده که بین دولت ایران و دولت آمریکا همچنان خصومت و سوء زن و جنگ سرد وجود داره. اول باید این حل بشه، یعنی روابط به یک روابط دیپلماسی نرمال و طبیعی تبدیل بشه. دوم اینکه دولت آمریکا حالا اگه اومده میخواد اعلام میکنه که همچین پولی رو داده، لااقل بیاد بقیه کاراش هم شفاف انجام بده، یعنی مشخص کنه که این پول رو چه گروهایی، چه کسانی، چه محافلی میگیرن، در چه راهی خرج میشه، تا اینکه آن گروهایی در ایران که نمیخوان از کمک‌های مالی دولت آمریکا استفاده کنن، لااقل اونا چوب این مسئله رو نخورن، یعنی مسئله شفاف انجام بشه.
خانم نیره توحیدی در مورد وضعیتی که این بازداشت‌ها یا ممنوع الخروج کردن‌ها در افکار عمومی بین‌المللی ایجاد کرده صحبت کردن. خانم عبادی، شما در محافل جهانی و بین‌المللی چهره شناخته شده‌ای هستین. آیا صحبتی میشه مثلا فرض کنید در جایی که شما رفت و آمد دارید در مورد این شیوه جدید برخوردی که شاهدش بودیم؟
برخورد من در خارج از ایران با افراد دانشگاهی و مجامع دانشگاهی است. متاسفانه این گونه برخورد با افراد تحصیل کرده و اساتید دانشگاه بسیار اثر نامطلوبی در سطح بین‌المللی گذاشته و سوالی است که حتی افرادی که معمولا درگیر سیاست نیستند این سوال رو حالا دیگه از خودشون میپرسند در خارج از ایران چه اتفاقی تو ایران افتاده و دولت ایران چه فکر میکنه از دستگیری چند فرد دانشگاهی و ایجاد محدودیتی به این شدت برای جلوگیری از مبادله اطلاعات بین جامعه مدنی ایران و خارج از ایران چه سودی میبره. و این سوالی است که همواره از خودشون، از ایرانی هایی که در دسترسشون وزن میکنن و متاسفانه من جوابی ندارم که به این سوال بدم که بگویم آیا دولت ایران واقعا از این مسئله سود میبره. به نظر من نه، این مسئله حیثیت بین المللی ایران رو زیر سوال میبره و به سود ایران خصوصا در شرایط بحرانی فعلی نیست. یادمون باشه که ما یک پرونده هم در شورای امنیت سازمان ملل متحد داریم که چند روز دیگه مجددا بایستی راجع بهش تصمیم گیری بشه. وقتی که حکومتی رفتارش بدین بوده باشه که با عده‌ای دانشگاهی به این صورت برخورد بکنه، اگر اعضای شورای امنیت برای تصمیم گیری علیه ایران کمی تردید داشته باشند، اون موقع تردیدهاشون هم برطرف میشه. برای اینکه فکر میکنن حکومتی که مستمرن و آشکارا نقض حقوق بشر میکنه،
خب از جهتی بین‌المللی میتواند مورد اعتماد نباشد. بنابراین جرای نمی کنند و رأی خودشون رو علیه ایران خواهند داد. این گونه اعمال خصوصا در شرایط فعلی به نفع سیاست خارجی حکومت جمهوری اسلامی ایران نیست و من امیدوارم که دستگاه قضایی با توجه به اینکه موکلین من بیگناه هستند و با عنایت به ضوابط قانونی که در خود جمهوری اسلامی به تصویب رسیده بلافاصله اینها رو آزاد بکنه.
خانم عبادی، سراغ همکار دیگرتون در کانون مدافعان حقوق بشر میریم، آقای سیف‌زاده. و سوال آخر این آقای سیف‌زاده که روند این پرونده از لحاظ قانونی به کجا می انجامه و نتیجه تصمیم گیری درباره این پرونده ها؟
از لحاظ حقوقی زمان ما می توانیم به طور کامل به موضوع پاسخ بدیم که پرونده رو مطالعه بکنیم و البته این حق هر متهم و وکیلش هست و بعد از اون بتوانیم تصمیم گیری کنیم و موکل دفاع بکنیم. اما روندی که تا به حال پیش شده نه تنها در مورد این دستگیری های اخیر بلکه سالها این زمند منطبق با موازین قانونی و قواعدی که در جمهوری اسلامی هست منطبق نیست. زمین خود آقایان قوانین مستبد خودشونو به فرمایش سرکار خانم عبادی بزنه.
با سپاس از شما آقای سیف‌زاده، خانم عبادی و خانم توحیدی و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.
و اکنون نوبت به فریبرز غریب میرسد که آخرین خبرهای ورزشی را به آگاهیتان برساند.
دنیای ورزش.
در حالی که طبق برنامه از پیش اعلام شده دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و مکزیک قرار است روز 13 خرداد ماه جاری یعنی 8 روز دیگر در کشور مکزیک برگزار شود، فدراسیون فوتبال ایران هنوز برنامه سفر تیم ملی را به طور رسمی اعلام نکرده است. محمد حسن قدیری عبیانه سفیر ایران در مکزیک امروز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن بیان این مطلب همچنین افزوده ما از طریق رسانه ها در جریان برگزاری این دیدار قرار گرفته ایم و هنوز از طریق فدراسیون فوتبال به طور رسمی برنامه‌ای برای حضور تیم ملی به مکزیک به ما اعلام نشده است. از سوی دیگر روزنامه خبر ورزشی در شماره امروز خود ضمن هشدار به مسئولان فوتبال جمهوری اسلامی درباره مهلت 20 روزه AFC برای ارسال اسامی بازیکنان به کشورهایی که قرار است در جام ملت‌های آسیا شرکت کند نوشته است این هشدار دقیقاً ما را به یاد حذف تیم استقلال از جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا می‌اندازد. حذفی که تنها به خاطر بیتوجهی مسئولان استقلال به هشدارهای AFC صورت گرفت و افسوس میلیون‌ها هوادار این تیم را برانگیخت. هفته 36 رقابت‌های فوتبال باشگاهی اسپانیا لالیگا امشب با برگزاری دو مسابقه حساس آغاز می‌شود که طی آنها رئال مادرید و بارسلونا دو تیم اول و دوم جدول به مصاف حریفان می‌روند. در این دیدارها رئال مادرید میزبانی دیپورتیو لا کورونا را بر عهده دارد و بارسلونا هم از خطافه پذیرایی خواهد کرد. در جدول رده‌بندی لالیگا دو تیم رئال مادرید و بارسا با 69 امتیاز در مکانهای اول و دوم یک رقابت میلیمتری را برای به دست آوردن جام قهرمانی با هم دارند. امشب در ورزشگاه المپیک شهر برلین در آلمان فینال مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های این کشور بین دو تیم اشتوتگارت و نورنبرگ برگزار خواهد شد. تیم اشتوتگارت هفته گذشته جام قهرمانی رقابت‌های باشگاهی آلمان را بالای سر برد و امشب در صورت پیروزی بر نورنبرگ یک افتخار دیگر را در کارنامه خود به ثبت خواهد رساند. و دیوید بکام کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال انگلیس مجدداً به اردوی این تیم دعوت شد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان استیو مگلارن سرمربی تیم ملی انگلیس نام دیوید بکام را در لیست بازیکنان انتخابی خود جهت دیدار با تیم ملی برزیل اعلام کرد. دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال انگلیس و برزیل روز جمعه آینده 11 خرداد ماه در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن برگزار خواهد شد. تیم ملی انگلیس که خود را برای ادامه رقابت‌های مقدماتی یورو 2008 آماده می‌کند، باید روز 16 خرداد ماه به مصاف تیم استونی برود. انگلیس در جدول گروه پنجم مقدماتی یورو 2008 با 11 امتیاز پشت سر تیم‌های کرواسی، اسرائیل و روسیه در مکان چهارم قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پیش از پایان این مجله شامگاهی اجازه بدهید عناوین مهمترین خبرهای روز را یادآوری کنم. پلیس جمهوری اسلامی از امروز طرح جمع‌آوری معتادان موسوم به پرخطر و اعزام آنها به اردوگاه‌ها را آغاز کرد. یکی از زنان شرکت کننده در گردهمایی دفاع از حقوق زنان در میدان هفته تیر تهران به 2 سال زندان تعلیقی محکوم شد. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و ژاپن به اظهارات محمد البرادعی درباره مخالفت با توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اعتراض کردند. شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی امشب ما در اینجا به پایان می‌رسد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 20 خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید.